أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، بارئ الخلائق أجمعين، ثم الصلاة والسلام على البشير النذير سيدنا ونبينا وحبيب قلوبنا أبي القاسم المصطفى محمد وآله الطاهرين.
اللهم صل على محمد وآل محمد.
ربنا لا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين أبدا. پس ما در فقه تشکیل خانواده یا نظام تشکیل خانواده به اینجا رسید که برای رسیدن به این نظام تشکیل خانواده ما چه مسیری را می توانیم طی کنیم تا به این فقه نظام تشکیل خانواده دست یابیم. یکی از راه‌هایی که طی شده و فقهای بزرگوار ما تلاش‌های فراوانی در چندین قرن، از قرن شاید سوم به بعد که کتاب‌های فقهی بر اساس حدیث اهل بیت علیهم السلام جمع‌آوری شده بود و تحت عنوان جوامع حدیثی مطرح شد و پس از آن کتاب‌های فقهی هم بر اساس این روایات جمع‌آوری شده شکل گرفت و تا به امروز که می‌بینیم یک نظام خاصی در این کتب فقهی ما مطرح شده. خب این تجربه را ما نباید نادیده بگیریم. به تعبیر شهید بزرگوار استادمون شهید صد قدس الله سره، که همین فقهی که فقهای ما تدوین کردن در حقیقت یک نوع تفسیر موضوعیه و تلاشیست در جهت گردآوری دیدگاه‌های شریعت اسلام از آیات و روایات در یک موضوع خاص با یک نظمی که فقها اون را در مسیر خودشون طراحی کردند و تکامل بخشیدند. ولذا در جلسه پیش اشاره کردم که ما اگر کتب فقهی را اگر مطالعه کنیم و طرحهاشون را با هم مقایسه کنیم، حتی میتونیم سیر تحول این طرح‌ها را هم به دست بیاریم و این یک کار بسیار مفید میتونه باشه و در جهت کشف نظام یا تحریر و در حقیقت تبیین بهتر نظام فقه خانواده یا فقه تشکیل خانواده. و همین خاطر ما میریم به کتاب‌های نکاح که در طول تاریخ فقهی ما تدوین شده مراجعه میکنیم و البته اینجا یادمون نره که تو هر علمی تحولاتی به مرور زمان به وجود میاد. فقه ما که از فقه معصور شروع شده، یعنی از کتب روایی، که این کتب روایی هم اگر ما مراجعه کنیم میبینیم طرحهاشون خیلی متفاوته. مثلا شما طرح کافی را ببینید با کتابهای قبل از کافی، مثلا محاسن یا بصائر الدرجات، میبینید طرحهای متنوعی مؤلفین این کتب مطرح کردن. خب این در یک خلأ به وجود نیامده، این به مرور زمان سوال هایی که از اهل بیت علیهم السلام می شد و اینها احادیث را گردآوری می کردن، بعد کم کم به حالت یک نظم خاص و موضوعی بهش داده شد و بعد این ابواب در هم ادغام می شد یا تفکیک می شد از هم تا مثلا یه مجموعه فاخری مثل کافی به وجود اومد. حالا کتاب‌های فقهیمون هم بر اساس کتاب‌های حدیثی تقریبا شکل گرفته، لذا نسق اولیه کتاب‌های فقهی قدیمی ما هم گویا همون طرح‌های موجود در کتب حدیث بوده، بعد کم کم ویرایش شده و مورد نقد و بررسی قرار گرفته و متحول شده. یک تحولی ما می‌بینیم در این مجموعه. حالا ما از باب نمونه، سه تا نمونه رو من انتخاب کردم از قدما. یکی همین فقه الرضا که منسوب به امام رضا علیه السلام، ولی گویا کتاب، یعنی کاری است که پدر صدوق باید این کار را، این رساله را از کلمات امام رضا علیه السلام گردآوری کرده باشه. الفقه المنسوب الى رضا، این قدیمی ترین رساله است که به عنوان رساله فقهی در اختیارمون هست. بعد میاییم به ما بعد از پدر صدوق، خود صدوق، و تا میرسیم به مقنعه شیخ مفید که در حقیقت شاگرد صدوق بوده، و در اونجا ما میبینیم در مقنعه یک ساختار مرتبتر و منظمتری برای مباحث فقهی عنوان میشه، و به تدریج شیخ طوسی میاد این گام های جدیدی را برمیداره و در این زمینه در آثار شیخ طوسی باز ما یک تحولی در نظم میبینیم. و یک رساله فقه القرآن قطب راوندی نیز که قرآنیست، یعنی با یک ورود و خروج قرآنی به بحث نکاح پرداخته، فعلا این سه نمونه رو مورد مطالعه قرار میدیم تا ببینیم چگونه این مباحث مطرح شده. هم از عناوین استفاده میکنیم هم از سیر بحث. در همین رساله فقه الرضا علیه السلام عنوان باب این اومده، باب النکاح والمتعة والرضا. تو یک بحث جامعی روی سه موضوع زوم کرده و اینها را مورد مطالعه یا احکامشون رو بیان کرده که میبینید نکاح و رضا، نکاح و رضا یعنی اکتفا نکرده به خود بحث نکاح، ما بعد از نکاح بحث تولید نسل و اهتمام به فرزند که مهمترین و اولین یا اولین وظیفه که برگردن والدین میاد، بحث شیر دادن اوست که احکامی دارد. پس میبینیم در اینجا این نگاه که در جلسه پیش اشاره کردم، صرف بحث رفتار فرد هم گاهی فراتر میره. فقیه رضا دیگه این کاره، یعنی حکم بچه که نیست، حکم والدین بچه هست که باید به امر رضا او بپردازن. حق رضا برای بچه، وظیفه رضا برای والدین، هزینه رضا در باب نکاح آمده، یعنی در باب نکاح به فراتر از رفتار خود مکلف به عنوان یک عمل مستحب پرداخته شده. خب اما نظم بحث در درون این عنوان به این شکل اومده، فرموده وجوه نکاح چهار وجهن، یعنی چهار نوع نکاح ما داریم. یکی نکاح میراث، یعنی نکاحی که نتیجهش ارث بریه که همون عقد دائمه، و هو بولی و شاهدین و مهر معلوم، ولی باید باشد اجازه بدهد، دو تا شاهد را هم که حالا این بحث شاهدین مستحبه یا الزامیه در فقه ما، و مهر. و در نتیجه این عقد دائم منتهی به نکاحی می شود که از این نکاح دیگر نمی شود از این نکاح بیرون آمد مگر با طلاق یا وفات. به این اسم این رو بشتن نکاح میراث. در مقابل این نکاحی که نه شهود لازم داره و نه میراث پشت سر اوست و اون چیه؟ نکاح متعس به شروطه ها. نکاح سوم ملک یمینه، یعنی بره و یک کنیزی را خریداری کنه یا در جنگ غنیمت بگیره و مالکش بشه و احتیاج به عقد نداره، شرایطی البته داره. و یکی هم نکاح تحلیل، کسی که مالک یک زنی باشد که ملک یمینشه او را برای کسی دیگر حلال کنه، اجازه بهره برداری ازش بده باز با شرایطی، که حالا بعضی از فقهای بعدی اومدن این دوتا را یکی کردن، یعنی تحلیل و ملک یمین را یکی، چون اینا ماهیتاً نیاز به عقد ندارن با تفاوت جزئی. لذا از این تاریخ به بعد میشه انواع نکاح سه تا، میشه عقد دائم، موقت و ملک یمین. بعد فرمودن بعد از اینکه انواع نکاح تبیین شده، خب وارد این شدن کیا میتوانند به نکاح در بیان، یعنی مورد نکاح کجاست، هر کسی با هر کسی، یا اینکه باید قابلیت داشته باشه اون مورد برای ازدواج. فرمودن اعلم انه یحرم من الرضاع ما یحرم من النسب، وارد محرمات شدن و محرمات رضایی، نسبی و سببی را در اینجا اشاره کردن. بعد وارد یک بحث جدید شدن، فرمودن که انواع زنان از لحاظ یک متزوج، کسی که بخواد ازدواج کنه، میتونه اینا رو طبقه بندی کنه. اعلم ان النساء شتا فمنهن الغنيمة والغرامة وهي المتحببة لزوجها والعاشق له ومنهن الهلال إذا تجلى ومنهن الظلام الحنديس المقطبة فمن ظفر بصالحهن يسعد ومن وقع في صالحهن فقد ابتلي وليس له انتقام وهن ثلاث امرأة ولود ودود تعين زوجها على دهره لدنياه وآخرته ولا تعين الدهر عليه وامرأة عقيم لا ذات جمال ولا خلق ولا خلق ولا خلق ولا تعين زوجها على خير وامرأة صخابة ولاجة همازة تستقل الكثير ولا تقبل اليسير وإياك أن تغتر بمن هذه صفتها فإنه قال رسول الله صلى الله عليه وآله إياكم وخضراء الدمن قيل يا رسول الله ومن خضراء الدمن قال المرأة الحسناء في منبت السوء. خب در این فصل در حقیقت دو تا کار مهم ایشون اینجا داره در این بحث ازدواج مطرح میکنه، که اگر بخواید انتخاب کنید چجور همسری باید انتخاب کنید، طبقه بندی خانه ها از لحاظ موافقت و کمک و یار بودن برای همسر یا علیه همسر بودن و آسیب هایی که در ازدواج مطرح میشه از لحاظ نوع همسر انتخاب شده اینجا مطرح شده. مثلا معمولا اینا در کتاب های اخلاقی میاد یا در کتاب های آداب میاد، ولی ایشون در درون این کتاب فقهی را آوردن.
آجوازی بخواهم چرا مردان رو ذکر نکرده؟ آقا شما میفرمایید همسر یا النساء
و بله. حالا در روایات ببینید
مردان هم عقیم دارن.
شما میدونم شما شنیدید که گفته شده از دامن زن مرد به معراج میرسه، گویا اینا اصلا دیگه اینها اگر خوش اخلاق شدن شوهر بد اخلاق هم خوش اخلاق میشه. خب ولذا اینها در حقیقت اون بستری است که در این به تحلیل ما در خانواده اگر یک چنین عنصری باشد به تعبیر خود روایات عامل من عمال الله، المرأة الصالحه عامل من عمال الله، در حقیقت یک تحول ایجاد میکنه در این کانون خانواده، شاید به این جهت باشه. بعد فصل بعد
زن میخواد مرد بگیره
بله
مرد میرسن
میرسن حالا
الان بگیر کنه
حضرت خدیجه خودش شما میخواید خودش مرد
بزن حضرت خدیجه خودش انتخاب
کرد بله خب اجازه بدید این لااقل امروز این کتاب اول نمونه اول را تموم کنیم بعد میفرماید که حالا اگر ازدواج کردید مهرتون سعی کنید بیشتر از مهر سنت نباشد پس رفت روی کمالاتی که در این ازدواج مطرح است یکی از کمالات نوع همسری که انتخاب میکنید یکی اون کم و کیف مهری که در این ازدواج خوب مطرح باشه بعد فرموده واتق التزویج اذا کان القمر فی العقرب مکروهات نکاح یا دخول و وقتی را البته این تزویج دو معنا داره یعنی خود عقد در حالی که قمر در عقرب باشه این یک بحث هست یه بحث دیگر خود دخول و وقت کی باشد تا اینکه چون امکان فرزندداری هست و لذا در روایات تحذیراتی اومده نسبت به زمان مجامعت یا زمان همبستر شدن که میتونه در اون آینده اون فرزند مؤثر باشه خب در اینجا در حقیقت وارد با اینکه اینها مکروهات و مستحباته ولی اینها رو آورده در درون این رساله فقهی چرا چون میخواد راهنمایی کنه مکلفین رو یعنی به این عنوان این رساله تدوین شده خب بعد وارد بحث ازدواج با اهل کتاب شده میفرماید ان تزوجت یهودیه او نصرانیه فمنعها من شرب الخمر و اکل لحم الخنزیر جائزه برای اونها ولی شما اگر به عنوان مسلمان با یک زن کتابیه ازدواج کردید سعی کنید و اونها او را دور کنید از اون محللات خودش که پیش ما حرامه چرا چون حتما اینا آثار وضعی داره حالا نگفته اینجا موقت یا دائم اصل ازدواج با یهودی و نصرانی حالا شاید توی اون بحث متعه اونجا آورده باشه حالا من اون را دقت نکردم خب این خیلی رساله خیلی مختصره این رساله اصلا مسائل کلیدی را داره مطرح میکنه بعد میفرماید که ولا یجوز تزویج المجوسیه ولا یجوز ان یتزوج من اهل الكتاب ولا من الاماء الا اثنین ولك ان تتزوج من الحرائر المسلمات اربعان خب شرایطی که حالا در تعدد اگر اهل کتابیه باشه چگونه میتواند با او مرتبط بشود میفرماید تعدد نسبت به اهل کتاب یا اما بیشتر از دوتا جائز نیست حالا این فتوا بعدن فقهای بعدی چگونه باهاش برخورد کردن بماند اتق الجماع اول لیلت من الشهر پس شد اون اتق التزویج عقد را میخواد دیگه و اتق الجماع اینجا بحث وقتی به دخول رو داره میگه بعد فرموده ولا تجامع فی السفینه ولا مستقبل القبله ولا تستدبرها مکروهات جماع را مطرح میکنه بعد بحث آثار مترتب بر این جماع و بحث غسل و جنابت را نیز اشاره میکنه بعد وارد بحث مظاهره میشه و ایاک ان تظاهر امرأتک بحث زهار که در حقیقت یک نوع عقوبتی بود برای زنان در زمانی که همسر میخواست او را نه به عنوان زوجه دائم نه به عنوان مطلقه او را معلقه قرار بده و او را به یک نوع تعلیق میکرد یه حکم تعلیقی
طلاق نبوده
آره طلاق نبوده مظاهره انت علیه که ظهر امی یعنی من دیگه با تو همبستر نمیشم نزدیکی نمی کنم و این تعهد را که میداد یا این عبارت را که میگفت دیگه این نه مطلقه بود و نه زوجه بود و لذا بعد برای زهار احکامی در فقه ما مطرح شده
باقی میمونده
بله آره دیگه محرم بله محرم بوده ولی او را بیا عقوبت این چنینی میشه که حالا آیه قرآن هم صریح داریم که این زهار را معالجه کرده و راه حل هم براش گذاشته. خب بعد وارد بحث ازدواج، اگر شما حالا خانه‌دار شدی، بچه دار شدی، الان دختر داری و کسی آمد برای خواستگاری دختر تو، چگونه برخورد میکنی؟ و ان خطب الیک رجلون رضیت دینه و خلقه فزوجه ولا یمنعک فقره و فاقته قال الله تعالی و ان یتفرقا یغنی الله کلا من سعته و قوله ان یکونوا فقراء یغنیهم الله من فضله ولا تزوج شارب الخمر. خب ببینید وارد بحث بعدی، حالا خانواده تشکیل شد و الان ما فرزنددار شدیم، ما چگونه برخورد کنیم، چگونه ازدواج کنیم، و این شد حالا چگونه دیگران را به ازدواج در بیاریم. پس اینجا این بحث صرف عمل ازدواج و عمل فردی نیست، فراتر رفت در این رساله و داره مجموعه نیازهای من مکلف، چه مرد چه زن، در بعد تشکیل خانواده را بدون اینکه حالا عنوان تشکیل خانواده بهش بده، عنوانش ازدواجه، ولی در این ازدواج کلیه این مسائل رو تحت شعاع قرار داده، یعنی محتوا رو آورده، معنون رو آورده، عنوان جامع بهش نداده،
نظام داده.
آره یک نوع، یه نوع نظامی حالا در خور خودش و در حد خودش یه نظامی برای رفتارهای جنسی ما، اگر تعبیر کنیم رفتار جنسی بخوایم بگیم، به رفتار داره این توجه میکنه، نه به کانون خانواده. رفتار جنسی ما تبعاتی و آثاری داره، این منتهی به تشکیل خانواده میشه و بعد از تشکیل خانواده باز اینجا مطالباتی خواهد داشت شارع مقدس از ما و ما نیازهای جدیدی برامون مطرح میشه که باید شارع مقدس رهنمود بده. خب رهنمود داده و اینا همش متن روایاته، این چی که در این رساله اومده روایات را آورده در کنار هم قرار داده و لذا به چنین رساله ای یا به کتابهای صدوق مثل مقنع و هدایه عند اعواز النصوص، هر وقت متنی در متن روایی مستقل دیده نمی شد به این مراجعه می کردن، چون اینا متن روایات اومده اینجا در کنار هم چیده شده و تعامل بر اساس اینکه متن روایت در اینجا هست باعث شده.
پاسخ خوبیه برای اشکار جنابای احمدی.
بله
برای جامعیت دین.
بله حالا میخوام، حالا ممکنه باز سوال ایشون باقی باشه، باید این را
جمعان خواهد بشه هر کدام از این احکام ذاتیه هستن.
بله اجازه بدید حالا
اینجا
آقای جناب آقای کرمانی، منظور این است که حالا من میخوام نقبی بزنم به سوال ایشون یا جواب سوال ایشون که نگاه فقها یک نگاه فردی محض هم نبوده. درسته ما میگیم فقه ما یه فقه ناظر به فعل مکلفه، یعنی از این بود که بعد فردی هست، ولی منافات نداره در این حال در یک شعاع گسترده تر از خود فعل، یعنی فعل و آثار فعل اگر بخوایم بگیم، یا فعلی که برد اجتماعی داره، این افعال هم ملاحظه شده، هرچند اون نظام جامعی که مورد بحث ماست اینجا دیده نمیشه، ولی بینابینه، یعنی نه فردی محض نه اون نظام اجتماعی 100% بگیم که جامع الاطراف ممکنه نباشه، ولی زمان ما برای کشف یا رسیدن به اون نظام جامع گفتیم تلاش بیشتر نیاز هست، یعنی گاهی شما در متن آیه و روایت مطلبی نمیبینید، اما چون سوال برای شما مطرح میشه شما با اون ابزار سوال وارد متون میشید و سعی میکنید استنتاق کنید اون نصوص را، ولذا برای مسائل مستحدثه و جدیده که مطرح نیست در متون آیات و روایات فرض بر اینه که مجتهد ما توان استنباط حکم اون مسائل مستحدثه را هم داره، ولذا ما انتظار تکامل این نظام را هم باید داشته باشیم. یعنی یه حد اقلی برای نظام ما میتونیم تعریف کنیم و یه حد اکثری. حالا این حد اکثر رو متناسب با نیازهای جدیدی که پیش میاد باید پیش بره، ولی اون حد اقل که قوام این تشکیل خانواده به زوجینه و این زوجین کیا هستن، صفاتشون، قابلیتشون برای نکاح، برای ازدواج، نحوه ورود در این عمل ازدواج تا رسیدن به اون بحث فرزند آوری و تبعات این فرزند آوری که بحث رضا و بعد بحث عقیقه و امثال اینها مطرح شده هستند در اینجا. بنابراین در این رساله ما یک نگاه فراتر از یک نگاه فردی که این به عنوان قدیمی ترین سند دیده میشه. حالا اگر فرصتی هم باقی بمونه، که حالا امروز فرصتمون تقریبا رو به اتمامه، در یه فرصت دیگری، حالا چند تا کتاب دیگر هم شبیه این را اگر لطف کنن دوستان مراجعه کنن بعد از کتاب این رساله منصوب به امام رضا، مقنع در فقه برای شیخ صدوق و هدایه، این دو کتاب فقهی هم هستن، اینا را هم اگر ملاحظه بفرمایید و یه مقایسه با این رساله فقه و رضا بفرمایید. این به عنوان تکلیف برای فردا ببینید. بعد وارد مقنعه میشیم که یک تحولی در ساختار این بحث فقه نکاح در او میبینیم و بعد انشاءالله وارد فقه القرآن قطب راوندی میشیم که ببینیم اون چگونه با زاویه دید قرآنی وارد بحث نکاح شده و اونجا چه تحولی ایشون در ساختار بحث به وجود آورده. والحمد لله رب العالمین، صلی الله علی سیدنا محمد و آله و صحبه.